سخنرانی دکتر باهنر وزیر آموزش و پرورش تحت عنوان گزارش سفر اروپا به امت اسلامی ایران پخش خواهد شد. زمان دوستان عزیز، لازم قبل از اینکه سخنرانی رو با هم بشنویم از شما پوزش بخواهیم، به جهت اینکه چند دقیقه اول این سخنرانی بر روی نوار رفت نشد.
درست در حالی که سرگرم مسائل داخلی و سازماندهی بودیم و مسئله تفریقات در خارج از کشور هم می‌پرداختیم، این مسئله برای اونها هم اعجاب‌انگیز بود. می‌گفتند برای ما تعجب‌آور است که بعد از 2 سال تازه که هیئتی رسماً برای بازدید و گزارش و مذاکره به این کشورها آمده. اونها انتظار میکشیدند که بعد از پیروزی انقلاب گروه گروه از افراد ما به کشورهای مختلف برای اعلام مواضعشون و تبیین انقلابشون بروند. در هر حال اصل مسئله بسیار لازم بود و ضروری، و جالب است که در حدود 20 هیئت و بیش از 30 کشور رو در عرض 1 هفته تقریبا بازدید کردند و مجموع مخارجی که برای این منظور انجام شد از خرجی که یک هیئت کوچک در رژیم گذشته برای شرکت در یک کنفرانس با آمریکا یا اروپا می‌رفت به مراتب کمتر شد. چه من گفتم بد نیست دوستان، بعد کل هزینه ای رو که در این زمینه انجام شده گزارش بکنم، و بعد نیست من همین حالا به شما بگم ببینید مجموع اون چه برای این منظور در نظر گرفته شده بود برای مسافرت حدود 130 نفر به 30 کشور جهان از اقصانقاط یعنی از چین گرفته تا کشورهای افریقایی، آسیایی، کشورهای اسلامی، خاورمیانه و اروپایی، شرقی و غربی، بین 7 تا 10 روز که طول کشید اساساً حدود 2 میلیون تومان روسیه قرار داده شده بود و ما توانستیم صرفه‌جویی بکنیم. امیدواریم که به نصف تقریبی یافته باشه، یعنی مجموع این مسافرت به حدود 1 میلیون تومان بیشتر نرسید. و تازه قسمت مهم میشم همون پوسترها و کتابها و مخارجی بود که اونجا برای کارهای خود تبلیغات اسلامی قرار داده شده بود. و این خیلی جالب است که بعدی جنجال میکنن که بودجه ها چگونه خرج میشوند. زیر پوشش گذاشتن سراسر جهان رو برای 10 روز با مبلغ حدود 1 میلیون تومان. و معمولا هیئت ها که می رفتیم سعی می کردیم که اگر سفارتخانه ها مرتب بود در همون سفارتخانه ها و اگر نه در خانه دانشجویان زندگی کنیم، و اعلام کردیم برای این که برای ما هتل هم نگیریم، احتیاج نیست. و یادم نمی رود در یک شبی در خانه دانشجویی که زن و بچه هم داشت و فقط خانه او 2 تا اتاق داشت، یک اتاق وقتی وارد می شدیم یک اتاق کوچک در بالا، هیئت ما با همراهان ما که در اونجا حدود 15 نفر شدن با اونایی که اونجا با ما بودن، در همون یک اتاق دانشجویی 1-2 شب به سر بود. بنابراین اساساً رفتن این هیئت بسیار لازم بود. و اما گوشه از اون چرا که یافتیم و دیدیم که به شما عزیزان عرض کنم، مقداری از ملاقات ها با سران این کشورها بود. ما وقتی که میخواستیم از اینجا حرکت کنیم خدمت امام شرفیاب بودیم، از ایشون سوال کردیم که آیا ما اجازه داریم با سران این کشورها، رؤسای جمهورشون، رؤسای مجلسشون، وزیران خارجشون صحبت بکنیم. ایشون فرمودند که هر نوع تماسی که بتوانه پیام انقلاب رو به مردم دنیا برسانه لازم، و شما سعی سعی کنید که در سطوح مختلف تماس بگیرید برای اون که حرفتون رو برای دنیا بزنید. معمولا در تماسی که با سران بود که البته خیلی هم مسئله رو واقعا بزرگ تلقی می کردن، وعدی که انقلاب اسلامی ما و جمهوری اسلامی ما به اونها اعتنایی کرده است، این مسئله رو خیلی بزرگ تلقی می کردن. یعنی من به درستی احساس کردم که چقدر انقلاب ما در دنیا شرف پیدا کرده و جمهوری اسلامی ما لذنه، دقیقاً لذنه. یعنی وقتی احساس می کردم که کسی نماینده ای از طرف این کشور و از طرف این انقلاب برای بازدید و ملاقات با اونها آمده است، مسئله رو به عنوان یک حادثه بزرگ در کشور خودشون که چگونه شده که جمهوری اسلامی روی ما حساب باز کرده و میخواد با ما صحبت کنه. درست یادتون نرود ما همون ملتی بودیم که در 10 سال قبل وقتی که میخواد حتی عرض میشود که مثلا شایش وقتی که میخواست بره با یکی از این سفاره ها و سران کشورهای وابسته به امپریالیسم و غیرزاده که تماس بگیره، از 2 ماه قبل بایستی اونجا اعلام بکنن و براش وقت بگیرن و چنین اشاران که اون به تمانه شرفیات بشه پیش ارباباش. اما اینجا باور کنید برای ملاقات بعدی از سران مثل رئیس جمهور فقط امروز وارد شدیم و برای فردا وقتی که گفته شده بود برای فردا یا پس فردا طوری ملاقات رو تصدیق دادن با اشتیاق با علاقه که این کار انجام بشه، یا با هم نخست وزیرشون یا با وزیر خارجشون. مسئله اونقدر بزرگ تلقی میکردن که با استقبال مطالبی که میخواستیم مذاکره بکنیم اونها از پیش مرتب تعیین کرده بودن که هر جمله‌ای که میگویند بدونند که این جمله ما روش حساب باز میکنه. و البته خود ما هم طبق همون روالی که داریم هم در ملاقات ها هم در صحبت ها ما حرفمون معلوم مشخصه، هیچ هم لازمه اون از پیش تعیین بکنیم، موازه اون مشخص میگفتیم که ما سیاست خارجی این چیه، سیاست داخلی مون چیه و روابط بین المللی. مسئله که مذاکره میشد مثلا با فلان وزیر خارجه، اگر عصر مثلا با رئیس مجلس یا با یکی دیگه از مقاماتش قرار داشتیم، معلوم بود تمام مذاکرات گزارش میشد به اون مقام بعدی که اون دقیقا دنبال همون مذاکرات و جمله ها رو بگیره و روی بسیاری از جمله هایی که میگفتیم اونا حساب باز میکردن و خیلی خوشحال می شدم اگر صحبت می شد برای که مثلا ما آماده ایم که روابطمون رو به شرطی که به استقلال ما، به خودکفایی ما، به شرطی که به معیارهای انقلابی ما لطمه ای وارد نشه مثلا ما روابطمون توسعه بدیم. اونقدر این جمله ها رو بزرگ تلقی می کردن و می گرفتن چه شرقش و چه غربش. بنابراین یک سری ملاقات های اینطوری بود که البته هر یک از این ملاقات ها برای خودش مسئله است که شاید بعدش هم ما در بعضی از مصاحبه ها گفتیم، ولی من به یکی دو تاش باز اشاره بکنم. از جمله مثلا ما ملاقاتی کرده بودیم با یکی از بزرگترین شخصیت های مذهبی اتریش، کاردینال بزرگی بود که در واقع شانس پاپ شدن داشت و موقع انتخاب پاپ یکی از نامزدها هم بوده، شخصیت بزرگی در اتریش. خب البته اونها طبق همون تشریفات که معمولا مقامات مذهبی شدن دارن، شما گفتیم باید بیان ببینن مقامات مذهبی ما چه تشریفاتی دارن و بیان حضور امام شرحیات بشن و اون زندگی و اون حسینیه و اون وضع و اینا رو ببینن تا بدانن که دنبال عیسای مسیح چگونه باید رفت. در هر حال با اون تشریفات هرچی که بود صحبت کرد. ما در اونجا مقداری که صحبت کردیم گفتیم که اصیان بایستی مأموریت و رسالتی را که انبیاء بزرگ به عهده آنها گذارده شده است بازیابند. گفتن ما فراموش نمی کنیم اونجا که در کتاب ها خونده که عیسی مسیح با چه سادگی برای مبارزه با ظلم و برای نشر عدالت حرکت می کرد و قیام می کرد. انقلاب اسلامی ما دین رو از انزوای معابد به در آورد و رسالت عظیمی رو که ادیان در جهان داشتند برای آزادی بخشی و برای حرکت به توده های مردم و برای سرنوشت سازی تاریخ انقلاب ما احاجه و اسلام توانست همچنون که در صدر اسلام رسالت داشت وارد عرصه جامعه بشه و یه مجلس رو ایجاد بده. و بعد گفتیم که چرا نباید ادیان آسمانی از انزوای معابد بیرون بیان و دور از سیاست های وابسته و سیاست هایی که در جبهش قرار دارند بتونن با آزادگی طرفدار حق در دنیا باشند و از حرکت ها و نهضت های عظیمی که مردم برای آزادی و عدالت و مبارزه با زور دارند دفاع کنند. بعد ما گفتیم اصلا برای ما بلوک شرق و غرب مطرح نیست، برای ما سیاست ایران مطرح نیست، برای ما بلوک ظلم و عدل مطرحه، بلوک ایمان و کفر مطرحه و بلوک حق و باطل. ما هر جا حقی است ازش دفاع کنیم، هر جا عدالتی براش قیام کنیم، هر جا ظلمی باش در میفتیم و ستیزه میکنیم، شرق باشد غرب باشد، برای اسلام خوب سیاست ها و خوب بلوک ها و منطقه ها و قدرت ها و عبر قدرت ها او راه خودشو کشید. این مسائل رو که تا حدی توضیح دادیم و بعد میگفتیم که دین از سیاست جدا نیست،